پلاستیکی یکی از معضلات محیط زیسته که حتما شما هم توی خبرها شنیدید که اتحادیه اروپا مصرفش رو محدود کرده. اما توی ایران هم استان فارس نخستین استانیه که به مقابله با این آلودگی ها از طریق محدود کردن مصرف ظروف پلاستیکی اقدام کرده و قرار از اسفند مصرف ظروف پلاستیکی در برخی اصناف ممنوع بشه. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
طرح ایده جدید دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای کاهش مصرف استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی تایید که از اول اسفند اجرا خواهد شد و بر اساس آن استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی برای مواد غذایی داغ ممنوع می شود. عبدالرسول همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
مرگ در اثر سرطان یکی از مهمترین علل مرگ هست. به همین دلیل و با توجه به اینکه یکی از عوامل ایجاد سرطان استفاده از ظروف پلاستیکی به خصوص برای غذاهای داغ هست، ما تصمیم گرفتیم که با یک حرکتی که با هماهنگی بسیار خوب و گسترده استانداری اصناف نظام پزشکی، عرض کنم حضورتون خود همکارانمون در حوزه معاونت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی انجام شد، تصمیم گرفتیم که از اول اسفند ماه استفاده از این ظروف رو در صنوفی که در حقیقت غذای داغ رو داخل اینها می‌ریزن ما ممنوع بکنیم.
در این طرح البته تمام ارگان‌های ذی‌ربط در خصوص اقدام عملیاتی و فوری مبتنی بر ممنوعیت استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی مشارکت خواهند داشت و این مشارکت نه صرفا یک کار فرهنگی که یک اقدام جدی و اجرایی خواهد بود.
تصمیم گرفته شد که اطلاع رسانی بشه اول، فرهنگ سازی بشه تو این مدت و جایگزین هم برای این کار داشته باشیم. ظروف گیاهی جایگزین مناسبی هستند برای این گونه غذاها و خب ممکنه صنایع استان جواب نده، به خاطر همین ما این زمان رو قائل شدیم که تا اسفند ماه این آمادگی ایجاد بشه، ظروف جایگزین تامین بشه و انشالله طرح از اول اسفند ماه اجرا بشه. مهمترین و باز میگم بهترین راه برای گرفتن آش و غذاهای این گونه این که از خودمون ظرف ببریم، مثل قدیم، مثل سابق، هر کس خودش ظرفش رو ببره، غذاش رو بگیره و بیاره تو خونه مصرف بکنه.
پس از اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی از ابتدای اسفند امسال، تیم‌های نظارتی مشترک از صنوف بازدید میکنند تا در صورت استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی برای عرضه مواد غذایی داغ مراحل قانونی برخورد با متخلفان طی شود.
حتی دادگستری و مقامات قضایی هم با ما همراهی کردند و البته ما باید تو این مدت تا اسفند ماه که یه چیزی در حدود یک ماه و نیم وقت داریم فرهنگ سازی بکنیم، مردم رو آماده بکنیم و بعد از اون روز اول اسفند حتی تیم‌های ضربت رو ما آماده کردیم که صبح اول وقت از آشی‌ها و کله پاچه فروشی‌ها بازدید داشته باشند و هر حال برخورد با متخلفین انجام بشه.
در این بین اتحادیه صنف پزندگان شیراز هم میگوید این اتحادیه با این طرح موافق است و به لحاظ قیمتی استفاده از ظروف یکبار مصرف پایگیایی تأثیر بسیار کمی روی قیمت تمام شده خواهد داشت. احمد رضا وردی زاده:
شیراز جلسه استانداری داشتیم، ما با این طرح موافقت کردیم و خب بالاخره چون ظرفای یک بار مصرف حالا اون سری قدیم خب مطمئن تو سلامت جامعه تاثیرگذار است، ما هم از طرف اتحادیه موافقت کردیم که باز که تمام اعضامون از اول اسفند ظرفای گیاهی استفاده کنن و ما موافق این برنامه هستیم. مشتری خب اگه میخواد خب با پول ظرفشو پرداخت کنه، در غیر این صورت خودش ظرف از منزل بیاره، مثلا از روال گذشته من از منزل ظرف بیاره و برای حالا خریدش
پارلمان اتحادیه اروپا هم چندی پیش برای کاهش زباله‌های پلاستیکی در قاره سبز طرحی جدید را در دستور کار قرار داد. طرحی که در سال 2021 میلادی عملی خواهد شد و بر اساس آن ظروف یکبار مصرف در کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع خواهد شد. فردریک رایس نماینده بلژیکی اتحادیه اروپا:
پیامی قوی به بخش صنعت فرستادیم و حمایت مردمی از این مسئله گسترده و رو به افزایش است.
ایران 17مین جمعیت جهان را در اختیار دارد، اما با تولید 500 هزار تن مصرف پلاستیک در سال پنجمین کشور مصرف کننده آن به حساب می آید. پلاستیک هایی که برای اقیانوس‌ها و زندگی جانداران بسیار خطرناک و مرگ آفرین است. یکی از عوارض رها شدن این کیسه‌های پلاستیکی در محیط زیست و دریاها تشکیل جلبگ و گسترش باکتری است که به آسانی وارد چرخه حیات می شوند. آنچنان که محققان در بدن حدود 70% از پرندگان دریایی و 30% لاک‌پشت‌های دریایی این ذرات را یافتند.
خب شما عزیزان شنونده هم حتما برای ما پیامک بزنید و بگید که چه راهی رو پیشنهاد میکنید برای کاهش مصرف ظروف پلاستیکی. بهتره که از خودمون از همین امروز شروع کنیم که کمک کنیم واقعا به محیط زیست. اما ما یه گزارش دیگه هم داشتیم در مورد صنعت تراکتور سازی که انشالله در فرصت‌های دیگه حتما پخش خواهد شد. لطفا ما رو همراهی کنید با پیامک هاتون به 30610 و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. با مردمان حوزه آبخیز. سلام به شمایی که مثل ما روزتون رو با عشق ورزی به طبیعت شروع میکنید. صبحتون بخیر. الان که ما وسط شلوغی شهر با عجله و استراب میریم دنبال کار و زندگیمون، خیلی از کشاورزان و دامداران پرکار و کم توقع کشورمون تو مراتع و جنگل‌ها مشغول کارن. خوش به حالشون و خوش به سعادت اونهایی که از آغاز سال 97 تا الان فعالیت‌های تحسین برانگیزی برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در قالب پروژه‌های آبخیزداری و آبخانداری در شهرستان‌هاشون به انجام رسوندن.
اینه که دبستی هم خوبه، مخصوصا جلو آب گرفته میشو، جلو سرعت شن گرفته میشو، خیلی خوب.
واقعا این سازا هر چی ساخته بشه کمه، چون باز میشه سفره های آب زیرزمینی تقویت بشه، قنوات همه زنده بشه.
فرسایش انجام نمیشه اینجا، مه تو زمین.
این پروژه با حجم 750 متر مکعب و با اعتباری بالغ بر 4,900,000,000 ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در حال اجرا هستش که از ابتدای آبان ماه امسال این پروژه آغاز شده و تعداد 300 خانوار از اهالی روستاهای پایین دست هم از مزایای این پروژه بهره مند خواهند شد.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون، در خدمت حجت الاسلام آزادی خواه هستیم، سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. خدمتتون سلام عرض میکنم جناب آزادی خواه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
جناب آزادی خواه، همونجور که مستحضر هستید، بحث آبخیزداری یکی از مباحث بسیار مهمیه که خب باید اون رو جدی بگیریم و این جدی بودن موضوع باعث شده که مقام معظم رهبری هم به این بحث ورود کنن تا اینکه بودجه رو برای اون اختصاص بدن، مخصوصا در منطقه خودتون. فکر میکنید اهمیت این موضوع تا چه اندازه است و در این بحث مخصوصا الان که وقت بودجه هم هست باید چقدر دقت بشه برای اختصاص بودجه به این موضوع؟
بله، ببینید ما یکی از موضوعات مهم و عناوین حائز اهمیتی که امروز در کشور داریم که لازم مبتنی بر برش سالانه برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه دیده بشه و خوب هم دیده بشه، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی، موضوع کشاورزی. و یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه کشاورزی برای آینده و برای حال در کشور بحث آب و آبخیزداری. ما الان با یک بحران آب داریم مواجه میشیم واقعا، و موضوع کشاورزی ما اگر مدرن نشه، اگر استانداردهای مورد نیاز آبخیزداری رو رعایت نکنیم، حتما این بحران تشدید پیدا میکنه. لذا که قاعده بر اینه که از لایحه بودجه و همچنین از صندوق توسعه ملی که هر سال رسم بر اینه با اذن رهبر معظم انقلاب برای امور مهم و حائز اهمیت مثل موضوع آب اجازه برداشت در واقع به دولت داده میشه، ارقامی رو اختصاص دادن دولت محترم برای ترویج موضوع آبخیزداری و استاندارد آبخیزداری و کمک و مساعدت به کشاورزان عزیز. ما امروز برای لوله‌گذاری ها مثلا تا 85% دولت در لایحه بودجه هم سال گذشته هم سال قبلش یارانه و کمک بلاعوض به کشاورزان میداد. خود این انگیزه بسیار بالا ایجاد کرد تا کشاورزان موضوع لوله‌گذاری ها و آبیاری های نوین رو در واقع انجام بدن. این روند باید با شدت و حدت بسیار بیشتر ادامه پیدا بکنه تا ما در واقع صرفه‌جویی در منابع آب رو حتما به حد اکثر برسانیم.
سرزمین مادریم، سبز می خوانمت و سبز می خواهمت، که خزان دشتهایت باغ بی برگی زندگیم خواهد بود. بر سبزی و سبزینگیت سلام، و با زردی و افسردگیت بدرود می گویم.
ایران را بشنویم. خط ورزش به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما خانم ها، آقایان، مردم ایران، صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که امروز هم شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون. من ایمان عارضه هستم، امروز به همراه احسان زاره تایید کننده و سرکار خانم گودرزی صدا بردار همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 9 صبح. از فوتبال شروع میکنیم. تیم ملی فوتبال کشورمون کمتر از 12 ساعت دیگه رأس ساعت 20 و 30 دقیقه امشب به وقت تهران در چارچوب مرحله هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا و با قضاوت آقای سزار آرتور راموس از مکزیک در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی رو در روی عمان قرار میگیره. این 13th تقابل تاریخ فوتبال ایران و عمان در 12 بازی قبلیمون 6 بار ایران پیروز شده، 2 بار عمانی ها و 4 بازی هم مساوی شده. قاطع ترین پیروزی دیدارهای ایران و عمان برمیگرده به سال 1360 جایی که ما عمان رو 4-0 شکست دادیم. آخرین سفارایی دو تیم در مقدماتی جام جهانی 2018 بوده که ما موفق شدیم با 2 گل سردار آزمون عمان رو ببریم. ایران و عمان فقط یک بار در تاریخ جام ملت‌ها رودروی هم قرار گرفتن که سال 2004 بوده، مرحله گروهی، در حالی که عمان با 2 گل امادالحسنی نیمه اول پیش بود. از تیم ملی فوتبال کشورمون در سال 2004 شاگردای آقای برانکو ایوانکوویچ موفق شدن در اون سال با گل‌های علی کریمی و محمد نصرتی بازی رو مساوی کنن. اما آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال کشورمون پیش از رویارویی با عمان عصر دیروز در زمین کریکت ورزشگاه محمد بن زاید برگزار شد. معمولا آخرین جلسه تمرینی تیم‌ها در زمین اصلی بازی برگزار میشه، اما مسئولان AFC از تیم‌ها درخواست کردن به خاطر فشار زیادی که به چمن ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی اومده آخرین تمرینشون در زمین دیگه برگزار بکنن و فقط تیم‌های در زمین اصلی تمرین کنن که تا حالا تو اون زمین بازی نکردن. شاید یکی از نکاتی که دیروز تمرین تیم ملی فوتبال کشورمون رو تحت شعاع قرار داد اون باد شدید به همراه گرد و خاکی بود که در زمین کریکت ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی در واقع شروع به وزیدن کرد و این مقدار بازیکن دچار مشکل شدن. ناظر امنیتی اهل سودان هم که اونجا حضور داشت به خبرنگارای ایرانی حاضر در تمرین هشدار رو داد که عمان رو دست کم نگیرید و مطمئن باشید که فردا طرفدارای عمان میان به ورزشگاه تا حمایت بکنن و مانع از صعود ایران به مرحله بعدی رقابت ها بشن. روی خط ورزش. اما بریم به نشست خبری سرمربیان تیم‌های ملی ایران و عمان. آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون دیروز در نشست خبری پیش از بازی با عمان گفتن بازی با عمان خاصه و هیچ جایی برای افسوس وجود نداره. یک طرز فکر به بازیکنانم انتقال میدن و اونم هنر فوتبال بازی کردنه. با آمادگی کامل مقابل عمان حاضر خواهیم شد. هیچ تیمی در جام ملت‌ها مدعی مطلق نیست و اگر قهرمان بشیم امکان تمدید قراردادم با فدراسیون فوتبال ایران وجود داره. آقای پیم فربیک سرمربی هلندی تیم فوتبال عمان هم گفته خیلی هیجان زده ایم که مقابل یکی از بهترین تیم‌های آسیا بازی خواهیم کرد. خیلی مهمه که جلو ایران خوب بازی کنیم و تا آخرین لحظه تسلیم قدرت اونا نشیم. اما مسعود شجاعی هافبک و کاپتان تیم ملی فوتبال کشورمون هم که تا به اینجای کار فرصت حضور در بازی های تیم ملی رو در جام ملت های 2019 نداشته دیروز در نشست خبری حاضر شد و کنار آقای کیروش به سوال خبرنگارا پاسخ داد. آقای شجاعی گفت تاریخ نشون داده بازی آسونی با عمان نداشتیم، مطمئنا کار دشواری برابر عمان داریم و باید خیلی سخت تلاش کنیم. رویارویی با عمان چهارمین فینالمونه تو این جام و قطعا هر تیمی بیشتر تلاش کنه و باهوش‌تر باشه برنده این بازی خواهد شد. اما امروز غیر از دیدار تیم ملی فوتبال کشورمون با عمان که بازی سوم و آخر روز اول کشف نهایی هست، دو مسابقه دیگه برگزار میشه. از ساعت 14:30 دقیقه اردن و ویتنام رو در روی هم قرار میگیرن با قضاوت آقای علیرضا فغانی و از ساعت 17:30 دقیقه هم تایلند و چین که برندهشون باید با برنده ایران و عمان بازی بکنه با قضاوت محمد عبدالله از امارات به مسافه هم خواهند رفت. از داوری صحبت کردیم، این توضیح رو هم خدمتتون بدم که کمیته داوران AFC یک داوری در واقع یه انتخاب عجیب رو انجام داد. یک داور گمنام عربستانی رو برای دیدار قطر عراق در کشف نهایی انتخاب کرده، آقای ترکل خزیر عربستانی که در مرحله گروهی بازی نچندان مهم قرقیزستان و فیلیپین رو قضاوت کرد و در بازی افتتاحیه به عنوان کمک اول پشت دروازه قرار گرفت در بازی امارات و بحرین و در بازی کره جنوبی فیلیپین هم همین وظیفه بر دانش بود. حالا داور دیدار قطر عراق شده. نمیدونم حالا شاید همون ذهنیتی که از آقای عتم المخادمی اردنی در بازی افتتاحیه بود و بازی رو برای امارات درآورد، حالا همین ذهنیت هم برای این داور عربستانی ایجاد بشه از سوی هواداری فوتبال برای بازی حساس قطر و عراق. آقای فومینگ داور چینی با قضاوت در مرحله کشتم پایانی در دیدار امارات با قرقیزستان به اولین داور چینی تبدیل میشه که یک دیدار از مرحله حذفی جام ملت‌ها رو در تاریخ سود خواهد زد. امارات قرقیزستان فردا شب ساعت 8:30 شب به وقت تهران رو در روی هم قرار میگیرن. تا کنون هیچ داوری از چین در مرحله حذفی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قضاوت نکرده بود که آقای فومینگ به این افتخار نائل شد. اما در آستانه آغاز دور حذفی جام ملت‌های آسیا که رسانه لهستانی تمجید کرد از عملکرد علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمون و ایشون رو با داوید دخا مقایسه کرد. این رسانه لهستانی نوشته که از چهره‌های شاخص تیم ملی فوتبال ایران علیرضا بیرانوند دروازه‌بان این تیمه که پرتاب‌های دست شاخصی داره. چنین پرتاب‌های دقیقی که بسیار هم بلند پرتاب بشه و گاهن تا 70 متر هم میره فقط از داوید دخا برمیاد. Thank you. شما شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که هر هفته شنبه تا پنجشنبه 8:40 تا 9 صبح از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه. بریم سراغ خبرهای منهای فوتبالی و از رشته در واقع تنیس شروع بکنیم. به تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که نشون میده مأمور حراست ورزشگاه ملبورن پارک به خاطر نداشتن آیدی کارت اجازه ورود نمیده به روجر فدرر، مرد شماره 3 تنیس جهان. جالبه که مأمور فدرر گفته من کاملا شما رو میشناسم، اما برام اهمیتی نداره که چه کسی هستی و چه جایگاهی داری، اجازه نمیدم بدون آیدی کارت وارد بشی و نظم موجود رو به هم بزنی. جالبه که فدرر هم بدون هیچ اعتراض و مقاومتی منتظر مونده تا یکی از اعضای تیمش بیاد و آیدی کارت رو بهشون بده و ایشون وارد محل تمرین بشه، که این اتفاق هم افتاد و این بازیکن با اخلاق تنیس بدون اینکه حالا درگیری و دعوای اونجا ایجاد بشه وارد زمین مسابقه میشه و جلسه تمرینی خودش رو برگزار میکنه. دو کشور اروپایی، کرواسی و مجارستان، از فرنگیکاران بزرگسال و جوان ایران برای حضور در یک اردوی تمرینی مشترک و شرکت در مسابقات بین‌المللی دعوت کردند. رقابت‌های کشتی فرنگی جایزه بزرگ کرواسی 20 و 21 بهمن در زاگرب این کشور برگزار میشه که با دعوت فدراسیون کشتی کرواسی و پرداخت همه هزینه‌ها قراره که تیم جوانان ما به این مسابقه اعزام بشه. فدراسیون کشتی مجارستان هم یک اردوی تمرینی 5 روزه رو تدارک دیده با تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسال ما پیش از آغاز جام جایزه بزرگ این کشور که 4 و 5 اسفند ماه در شهر گیور این کشور برگزار میشه و قراره که شاگردان محمد بنا هم در این اردوی تمرینی 5 روزه حضور پیدا بکنن و بعد هم در جام جایزه بزرگ کشور مجارستان که عرض کردم 4 و 5 اسفند برگزار میشه شرکت کنن. یک هفته بعد از اینکه سید محمد موسوی در نظرسنجی برترین سرعتی زنهای تاریخ والیبال ایران بعد از انقلاب در صدر قرار گرفت، عادل غلامی هم تونست دومین بازیکنی باشه که تو این پست جزو برترین هاست و در جایگاه دوم قرار گرفته. در پایان مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی تکواندو بانوان 13 ملی پوش به اردو دعوت شدند. در پایان مسابقات دیروز که به میزبانی خانه تکواندو پیگیری شد، در نهایت 13 هوگو پوش در اردو باقی موندند، یا بهتره بگیم به اردو دعوت شدند. خانم ها مریم ملکوتی خواه، نگار قدیانی، ناهید کیانی، مهلا مؤمنزاده، مهسا پورمیرزایی، کوثر اساسه، فاطمه جعفری، پریسا جوادی، یلدا ولی‌نژاد، مهسا کیادلیری، کیمیا همتی، اکرم خدابنده و شهربانو دامغانی نژاد نفراتی هستند که دیروز از دل مسابقات انتخابی به تیم ملی تکواندوی بانوان دعوت شدند. اما ادامه این خبری توضیح را خدمتتون بدم که 24 دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان 25 تا 29 اردیبهشت ماه سال آینده سال 98 به میزبانی شهر منچستر انگلیس برگزار میشه و خانم مهرو کمرانی هم که حتما در جریان هست به عنوان سرمربی هدایت بانوان تکواندو کار رو بر عهده خواهد داشت. از کمیته ملی المپیک هم خبر داشته باشین. جنبندی تغییرات در اساسنامه کمیته ملی المپیک تا اواسط هفته در اختیار هیئت اجرایی قرار میگیره و بعد از اون کمیته ملی المپیک وارد گفتگو با IOC میشه. در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک اعضای مجمع کلیات رو تصویب کردن و با توجه به تفویض اختیاری که به هیئت اجرایی دادن، قرار مبقی کارهای مربوط به اساسنامه رو هیئت اجرایی انجام بده. و بالاخره این که قهرمان جام نقش جهان تکواندو فردا دوشنبه مشخص خواهد شد. رقابت‌های هفته سوم تا پنجم از دور برگشت 24مین دوره مسابقات لیگ دسته‌ای که جوانان و بزرگسالان مردان جام نقش جهان یادواره شهدای تکواندوی مدافع حرم فردا اول بهمن با حضور 6 تیم در فدراسیون تکواندو برگزار میشه تا تیم‌های برتر معرفی بشن. باشگاه مقاومت، باشگاه یزدان، هیئت تکواندو شمال شرق، شهرداری ورامین، نیروی زمینی ارتش و هیئت تکواندو شهرستان ابهر در این مسابقه حضور خواهند داشت. ساعت 8:55 دقیقه است. خیلی متشکرم که همچنان شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید. با این خبر فوتبال اروپا رو شروع می‌کنیم که هفته پرگل 23ام لیگ برتر جزیره دیروز و دیشب با 8 بازی آغاز شد و 27 گل از خط دروازه ها عبور کرد. دیشب لیورپول صدرنشین به لطف دو گلی که محمد صلاح به ثمر رسوند موفق شد 4-3 رقیب سرسخت خودش کریستال پالاس رو شکست بده. محمد صلاح دو بار گل زد. فیرمینو و سادیو مانه موفق شدن دیشب برای لیورپول گل بزنن. دقیقه 90 هم تو 3 دقیقه پایانی در واقع وقت‌های اضافه جیمز میلنر از زمین مسابقه برای لیورپول اخراج شد، اما تأثیری در این پیروزی نداشت و لیورپول موفق شد با هنرنمایی دوباره بازیکن مصری خودش تیم کریستال پالاس رو شکست بده. منچستر یونایتد هم که این روزها با سولشر داره خیلی خوب بازیاشو میبره، دیشب موفق شد در اولترافورد 2-1 برایتون بدون جهانبخش رو شکست بده. میدونید که جهانبخش اردوی تیم ملی فوتبال کشورمون هست و دو سه هفته برایتون رو همراهی نخواهد کرد. برای منچستر یونایتد دیشب پل پوگبا و مارکوس راشفورد موفق شدن گل بزنن. وولورهمپتون هم 4-3 لستر سیتی رو برد. نیوکاسل با 3 گل موفق شد کاردیف رو شکست بده. بورنموث 2-0 وست هام رو مغلوب کرد. دیدار تیم‌های واتفورد و برنلی 0-0 مساوی شد. ساوثهمپتون هم 2-1 اورتون رو برد. شهرآورد لندن هم این آرسنال و چلسی 2-0 به صورت تیم میزبان، یعنی آرسنال با گل‌های لاکازت و کوشیلینی به پایان رسید. هفته 23 لیگ برتر انگلیس امروز پایان میرسه. هادرسفیلد با منچستر سیتی از ساعت 17 به وقت تهران بازی میکنه و از ساعت 19:30 دقیقه فولام میزبان تاتنهام خواهد بود. اما حساس‌ترین بازی این هفته لالیگای اسپانیا رو رئال مادرید به سود خودش به پایان رسوند. رئالیا موفق شدن در جدال تیم‌های سوم و چهارم جدول، تیم بالاسری خودشون سویا رو 2-0 با گل‌های کاسمیرو و لوکا مودریچ شکست بدن و حالا جاشون با سویا در جدول عوض شد. رئال با 36 امتیاز حالا سوم جدوله و امیدواره که بتونه خودش رو به اتلتیکو مادرید و حتی بارسلونا برسونه و سویا با همون 33 امتیازی که داشت حالا در جایگاه چهارم جدول قرار گرفته. اوسکا مقابل میهمان خودش اتلتیکو مادرید 3-0 و سلتافیگو هم 2-1 مغلوب والنسیا شد. امروز امشب ادامه پیدا میکنه هفته 20 لالیگای اسپانیا و در رقابت حساس امشب بارسلونا از ساعت 23:15 دقیقه میزبان لگانس خواهد بود. در 6 بازی برگزار شده روز دوم هفته 18 بوندسلیگای آلمان غیر از دیدار فرانکفورت فرایبورگ همه میزبان‌ها باختند، به ویژه دیدار لایپزیگ دورتموند که به سود صدرنشین جدول به پایان رسید. دورتموند موفق شد 1-0 لایپزیگ رو ببره تا همچنان در صدر جدول قدرتمندانه بالاتر از بایر مونیخ قرار بگیره. در سایر مسابقات لورکوزن 1-0 به گلادباخ باخت. اشتوتگارت 3-2 مغلوب ماینز شد. فرانکفورت 3-1 فرایبورگ رو برد. آلزبورگ 2-1 مغلوب دوسلدورف شد و هانوفر با 1 گل مغلوب وردر برمن شد. بریم سراغ سری آ ایتالیا در ثانیه‌های پایانی برنامه، جایی که دیروز و دیشب سه مسابقه برگزار شد. رومی‌ها 3-2 تورینو رو شکست دادن. اودینزه 2-1 مغلوب پارما شد. در جدال اینتر و ساسولو در جوزپه ماتسا 0-0 مساوی شد. برای حمایت از برنامه روی خط ورزش رادیو ایران میتونید با 162 تماس بگیرید. متشکرم از همراهیتون. خانم ها آقایان، تا فردا 8:40 دقیقه صبح با شما خداحافظی میکنم. من البته خداحافظی موقت 12:30 دقیقه دوباره میام با ویژه برنامه جام ملت‌های آسیا. خداحافظ.